وقل رب زدني علما.
صفحه 410. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعدهم يكفرون. و اگر بادی بفرستیم و اون رو زرد شده ببینن، قطعا بعد از اون کفر خواهند ورزید. آیات در مورد وزیدن باد هست و تأثیرات باد بر طبیعت و آمدن باران و زنده شدن زمین و خوشحال شدن مردم. خب اینا خیلی خوشایند بود، آیات قبل که خوندیم. حالا می‌فرماید بالفرض اگر ما بادی رو بفرستیم، ولئن ارسلنا ریحا، یک باد تندی بفرستیم که در اثر اون سبزه و بهار و طبیعت خشک بشه، زرد بشه، فرعوه مصفرن، اون رو زرد شده ببینند. باد وقتی که میوزه، بادهای گرم در مناطق گرم سیری باعث میشه که برگها زرد بشه، علوفه ها زرد بشه، آب و تراوت برگها از بین بره، خشک بشه و رنگش از سبزی تغییر کنه به زردی. یا اینکه در مناطق سرسیر بادهای سرد باعث بشه که برگها رنگش عوض بشه و زرد بشه، قهوه‌ای بشه. حالا میگه که اگر ما چنین کاری انجام بدیم، اونها چه اصول عملی نشون میدن؟ لظلوا من بعدهم یکفرون. لظلوا یعنی حکایت داره از پیوستگی، حالت پایدار، یعنی دیگه بعد از اون اونها اینجوری هن. چجوری هن؟ یکفرون، کفران میکنن، نارضایتی دارن از این اتفاقی که افتاده، از خدا شکایت دارن، گله‌مندن که چرا مثلا اون زراعتشون زرد شد، چرا طبیعت رنگش عوض شد. یعنی اینکه اون همه سرسبزی، اون همه که قبلا شادمان بودن، باران و طبیعت و همه چیز، اونا رو کلن فراموش میکنن و زبان باز میکنن به شکایت و گلایه. حالا میگه که بعضی آدم ها اینجوری هستن، تا وقتی که نعمت هست خوبن، خدا رو میشناسن، ولی وقتی که نعمتی رو از دست دادن فوراً میرن به سمت کفر و ناسپاسی و اعتراض از خدا. خب الان داره اونها رو زیر سوال میبره این مجموع مردم از چندین آیه هست که شروع شده و خیلی آیات حساس داره صحبت میکنه، اصلا دوست نداره مردم اینجوری بشن. نکته مهمی داره میگه، شاید خودمون تا حالا اونقدر به این قضایا دقت نکردیم. یه آدم فقط موقع مشکلات خدا رو بشناسه، یه آدم موقعی که نعمت داره خدا رو بشناسه، یه وقتی آدم وقتی چیز از دست داد خدا رو بشناسه، و برعکس یه وقتی آدم موقع مشکلات از خدا گله کنه، موقع نعمت‌ها به خودش مغرور بشه. این چیزها کلن زیر سوال داره میباره که آدم ها نباید اینجوری تعامل با خدا داشته باشن. خدا کسی دیگه است، این حوادث زندگی چیزی دیگر. نباید خدا پرستی وابسته باشه به رفاه، نعمت، مشکلات و اینها. و چنین اشخاصی اگر اینجوری باشن نسبت به خدا کافرن، ناسپاسن، و خدا نمیخواد اینجوری بار بیاره بندگانش رو. و به همین خاطر خیلی سخت در چندین آیه رفتار اونها رو داره به نقد میکشه، و چه بسا یا خودمون یا اطرافیانمون این کارها ازمون سر زده، شنیدیم، دیدیم، و چنین چیزی خلاف دین و ایمان هست. یعنی داره میگه که رنگ برگ درخت چه ربطی به خدا داره که آدم شروع کنه به کفران خدا. طبیعت قانون خداست، ربوبیت، باد میاد، همه چی میاد، مشکلات میاد، خوبی میاد، مریضی میاد، همه چی میاد. اینها که نباید باعث بی‌ثباتی ایمانی مردم بشه. که اصل خداشناسی بر پایه معرفت باید باشه، بر پایه بندگی. این همه نعمت ها و آفرینش که خدا انجام داده بر اساس اون باید باشه، نه کل ایمان و بندگی بر اساس تحولات و تغییرات زندگی باید اتفاق بیفته. اینجور که نباید باشه. اصلا چنین بندگانی خدا اونا رو دوست نداره، اصلا جز به بندگان شایسته نیستن چنین انسانهایی، ولو که مسلمان هستن و در جمع مسلمانان زندگی میکنن. و داره کاری میکنه که رابطه باید رابطه درست و صمیمی باشه، عمیق و ریشه‌دار باشه و وابسته به هیچ چی نباشه، نه به نعمتی و نه به زحمتی، به هیچ چی وابسته نباشه، اون بندگی مستقلاً روی پای خودش قائم باشه. خدا این رو میخواد. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ، پس تو نمیتوانی مردگان رو بشنوانی و نمیتونی هم که صدای خودت رو به گوش کران برسونی در حالی که پشت کردند و دارن بر میگردند. باز داره از همون آدم ها انتقاد میکنه و به شدت اونها رو داره زیر سوال میبره و در زمره مردگان قرارشون میده، ولو که طرف مسلمان باشه یا غیر مسلمان، بر هر دین و آیینی که باشه، اگر تعاملش با خدا اینجوری باشه اون مرده است و شخصی است که کر و کوره. قرآن اون رو چنین انسانی معرفی میکنه. حالا میگه که تو انسان مرده، موتا جمع میت هست یعنی مردگان، تو نمیتونی مردگان رو بشنوانی، یعنی صدای خودت رو به گوش یک مرده نمیتونی برسونی. بعد کسی که کر هست تو صداش بزنی، خودش کره، اذا ولو پشتم کرده یعنی چشاش تو رو نمیبینه، پشتش به تو هست، و مدبرین و داره میره، عمدن هم داره برمیگرده. مدبرین کسی که عمدن داره میره پشت کرده و نمیخواد اصلا نگاه کنه. کسی که چنین رفتاری داره با تو، تو چطور به یک چنین شخصی میتونی صدای خودت رو به گوشش برسونی؟ گوشش هم کره، نمیخواد اصلا تو رو ببینه. خب یعنی این انسان ها مرده هستند و خدا هم تعارف با هیچ کسی نداره. و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، و تو نمیتونی کورها رو از راه اشتباهشون برگردونی. تنها کسانی رو میتونی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارن و آنها تسلیم هستند. باز در ادامه همون انسانهای مرده، انسانهای کر، و الان داره میگه انسانهای کور، چنین کسانی که خدا رو به بزرگیش نمیبینن، این همه عظمت و آفرینش رو نمیبینن، این همه نعمتها که برخوردارن نمیبینن، یک دونه مشکل براشون پیش اومد اون دونه مشکل همون رو میبینن و تمام چیزهای دیگر که از طرف خدا آمده رو، اون مشکل تمام اونها رو میپوشونه و تحت شعاع قرار میده و فقط اون مشکل میشه ملاک رابطه اون بنده با خدا. نماز رو رها میکنه، دینداریش رو رها میکنه و زده میشه و کلن از خط خدایی میره، فاصله میگیره. چنین اشخاصی میفرماید تو کسی که کور هست چطوری میتونی از راه اشتباهی که داره میره اون رو راهنمایی کنی، اون رو برش بگردونی؟ حالا چه کسی حرف تو رو گوش میده؟ میفرماید از میان کل مردم فقط تو به یک نفر میتونی حرف خودت رو برسونی. ان تسمعوا الا من یؤمنوا بآیاتنا، کسی که ایمان داره به آیات ما، قبول داره ما رو و بعد تسلیم ما هست، میخواد که خدا پرست باشه، تسلیم خدا هست، نه تسلیم نعمت، نه تسلیم چیزهای ظاهری، تسلیم خدا هست، اون یکی تو فقط میتونی صدای خودت رو بهش برسونی و اون خواهان شنیدنه و میخواد که بفهمه. چنین شخصی تو میتونی اون رو به راه درست راهنمایی کنی و الا با مردگان و کران و کوران هیچ کاری نمیشه کرد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله کسی است که شما رو از ضعف آفرید، سپس بعد از ضعف توانایی قرار داد، اونگاه بعد از توانایی دوباره ضعف و پیری قرار داد. او هر چه بخواهد رو می آفریند که او دانای تواناست. حالا انسان و آفریدگارش، اون که چیزی نبود که برگ درختان و سبزه ها رنگشون زرد میشد. این تغییر و تحول اصلا داره در خودتون هم ایجاد میشه. یه روزی سرسبزید، یه روزی زرد میشید، پژمرده میشید. اصلا شما هم همون جوری هستید. خدا رو ببینید داره چه کار میکنه بر کل این طبیعت و جهان هستی. حالا خودتون، الله اون کسیه که الذی خلقکم، شما رو آفریده، من ضعف، از ضعف. یعنی به این چرخه زیستی خودتون نگاه بکنید، دوران نوزادی و دوران کودکی. یه نوزاد جز گریه هیچی بلد نیست. یعنی اگر پشه ای رو صورتش بشینه فقط گریه میکنه، نمیتونه پشه رو از صورتش بزنه و هیچ اختیاری از خودش نداره. یکی بهش غذا نده گریه میکنه تا میمیره و نیازهای اولیه‌اش هم نمیتونه برآورده کنه. تمام من و شماها و همه انسانها، همه پیغمبران، همه بزرگان و همه انسانها مطلقاً از این مرحله آغاز شدن، از ضعف. و بعد از ضعف می‌فرماید ثم جعل من بعد ضعف قوتا. بعد از ضعف در وجود شما، در بدن شما قوت قرار داد. دوران نوجوانی، دوران جوانی، قوت، رشد عضلات، رشد تفکر، تجربیات، قدرت جسمی و تمام این توانایی ها رو در شما ایجاد کرد. جعل خدا ایجاد کرد. یعنی قشنگ شما دارید با برنامه خدا پیش میرید. خدا داره تمام این کارها رو، تغییر و تحولات رو ایجاد میکنه در بدن شما، در وجود شما. و بعد از اون میفرماید ثم جعل من بعد قوت ضعف. بعد از اون قوت، بعد از سن جوانی، کم کم دوباره میره به سراشیبی، دوباره میاد به سمت ضعف. و شیبه یعنی پیری، دوباره کم کم شخص سالمند میشه، دیگه توانایی جسمیش کاهش پیدا میکنه، کم کم دیگه به مرحله میرسه از پیری که حتی نمیتونه غذا بخوره، کسی غذا بهش نده از گرسنگی میمیره، مثل روز اول طفولیتش. اگر پشته ای رو صورتش بشینه دستاش دیگه از کار افتاده، نمیتونه برای خودش کاری بکنه، اختیاری از خودش نداره. بعد از قدرت میرسه به ضعف. و تمام انسانها که زندگی میکنن و زنده میمونن این سن و سالها رو تجربه میکنن. حالا میفرماید که یخلق و مایشا، الله هر چی رو که بخواد می آفریند. ببینید چه آفریده، چقدر زیبا، چقدر مرتب این دوران زندگی شما که قرار داده. یه موجودی به نام انسان، اول نوزاد هست، کودک، نوجوان، جوان، میانسال میشه، کهنسال میشه، پیر میشه. این آفریده خداست، برنامه‌ای هست که خدا اون رو چیده. هر چی که بخواد خدا می آفریند. این خداست و هیچ کس هم نمیتونه که از دیر این قانون خارج بشه. نه کسی با پولش، نه کسی با قدرتش، با ثروتش، با هیچ چی نمیتونه از این قانون الهی خودش رو خارج کنه. و هو العلیم القدیر. و میفرماید که الله دانای توانمنده، میفهمه این مکانیزم جوانی و پیری و اینها رو چجوری در بدن تنظیم کنه که پیش ببره و تمام این اتفاقات بیفته. و بسیار هم تواناست، قدیره، بر هر کاری توانایی داره. این فقط از عهده خدا برمیاد که چنین چیدمانی رو در انسان و در کل طبیعت و هستی قرار داده. این اللهه. پس الله رو برای الله بودنش باید پرستش کرد، نه به خاطر تغییر و تحولات مقطعی زندگی دنیا. و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه كذلك كانوا يؤفكون. و روزی که قیامت برپا می شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز چند لحظه در دنیا نمانده اند، این چنین در دنیا فریب داده می شدند. باز از صحنه دیگری که انسان‌ها باهاش مواجه میشن بعد از طفولیت و جوانی و پیری که بعدش مرگ و بعد از اون، این آیه هست، روزی که قیامت برپا میشه در زندگی دوم انسان‌ها. قیامت برپا شده، یک سری تصاویر تکان دهنده که اصلا باورشون نمیشد در دنیا اصلا برای چنین روزی خیلی از مردم برنامه ریزی نداشتن. هرچه در دنیا جلوشون می اومد از کیف و شهوت و اینها، چیزی رو فروگذار نمی کردن. و الان قیامت برپا شده، شوکه شدن مردم. حالا اون انسانهای مجرم می فرماید که اونها قسم یاد می کنن، یقسمو، قسم می خورن، ما لبثوا غیر ساعه. ساعه یعنی مدت زمانی از این شبانه روز، حالا یه ساعت باشه، دو ساعت باشه، ساعت یعنی چند لحظه، یعنی مدت زمانی. قسم یاد میکنن که فقط لحظاتی تو دنیا زندگی کردن، هرچند که چندین سال طول کشیده دوران کودکیشون، چندین سال طول کشیده دوران نوجوانیشون، دوران جوانیشون، دوران پیریشون، خیلی طول کشیده، چندین سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، در تمام این دوران زندگیشون اونها در دنیا وجود داشتن. ولی الان میگن ما وجود نداشتیم، ما در دنیا فقط لحظاتی بودیم. حالا میفرماید که کذالک کانوا یوفکون. آره، الان چطوری دروغ میگن، الان چطوری دارن سرپوش میذارن رو واقعیت و میخوان فرافکنی بکنن که مثلا اونها نبودن در دنیا و دیگه الان مجازاتی، کیفری، عذابی، چیزی درشون پیاده نشه. میگه تو دنیا هم همینجور اونها دروغ میگفتن، همینجوری اونها بعد محاسبه میکردن، میگفتن که هرچه هست دنیا هست، قیامتی نیست و محاسبه ای در کار نیست. این دروغ ها رو میگفتن، این اشتباهات رو میگفتن. الان اونجا هم دقیقاً مثل دنیا دارن اشتباه میگن. اونا خیلی تو دنیا موندن. چقدر موندن؟ و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. و کسانی که علم و ایمان به اونها داده شده میگن قطعا شما در کتاب خدا تا روز رستاخیز موندید، پس این همان روز رستاخیز است، ولی شما نمیدانستید. کسانی که میفرماید جواب اینها میدن روز قیامت، اونا قسم میخورن، داد میزنن، حاشا میکنن، ما کجا، دنیا کجا، ما اصلا نبودیم تو دنیا، ما هیچی نکردیم، ما اصلا فرصت نداشتیم گناهی بکنیم، ما چند لحظه ای بودیم تو دنیا، در چند لحظه آدم چیکار میتونه بکنه؟ ولی این صحبتشون بی پاسخ نمیمونه. افرادی هستن که هم به اونها علم داده شده و هم ایمان، و مهمه که آدم هر دوتا داشته باشه. کسانی که علم دارن ولی ایمان ندارن، به مثل بشر امروز، خیلی از بشر که راه علم بدون ایمان میرن، راه روشنفکری و راه سکولار میرن، جدا میدونن علم از ایمان رو و فقط علم رو دوست دارن، ایمان رو دوست ندارن. ولی میفرماید کسانی که هم علم اونها داده شده که با ارزشه و هم ایمان، هر دوتا با هم آنها رو با ارزش کرده، یعنی علمی که از جانب خدا یاد گرفتن و با تجربیات خودشون و ایمانی که به خدا داشتن، حالا آنها چی میگن؟ میفرماید لقد لبستم فی کتاب الله. چرا؟ اینجوری هم نیست که شما چند لحظه بودید، شما خیلی بودید تو دنیا، چندین سال زندگی کردید، شما اونجا بودید و بعد از اون، بعد از مردنتون هم بودید در حیات برزخ تا الان که روز دوباره زنده شدنه، الی یوم البعث. همه این زندگی شما هم تو کتاب خدا ثبته، اصلا نمیتونید از زیرش در برید، حاشا نمیتونید بکنید، تمام اون موندنهای شما ثبت شده تا روز مبعوث شدن، و امروز هم همون روز مبعوث شدنه. یعنی تمام روزهاتون، تمام ساعتهاتون، تمام دقایقتون از سن طفولیت و شیرخوارگی گرفته تا نوجوانی و جوانی و پیری و همه لحظات زندگیتون در کتاب خدا ثبته. تمام کارهایی که انجام دادید همشون ثبت شده تا قیامت، الان هم که روز قیامته. ولی شما چی؟ ولی شما کلن نمیدونستید، از اون دنیا نمیدونستید که همچه خبرهایی هست و به همچه روزی خواهید رسید. یعنی اینکه شما فقط ظاهر دنیا رو میدیدید، از همچه روزی غافل بودید، از روز آخرت. که سوره روم داره از اول سوره رو همین قضیه کار میکنه. خدا کسی دیگه است، ولی مردم فقط نگاه به لحظه میکنن، در لحظه ای که هست میخوان که لذتشون رو ببرن. حالا میفرماید شما نمیدونستید، ولی نه اینکه اونا نمیدونستن، یعنی واقعا از نظر ذاتی و استعداد نمیدونستن. اونا نمیخواستن که بدونند و خودشون رو به ندانستن میزدن، نمیخواستن بدونن اصلا، و به همین خاطر اونجوری زندگی کردن که الان باید داد و فغان سر بدن، واویلا سر بدن. حالا دارن اون افراد مؤمن با علم و با ایمان به اونها دارن این جواب میدن. البته اگر خودمون رو تصور کنیم در جهان آخرت و وقتی که یه دفعه ببینیم که واقعا زنده شدیم، که خیلی شگفت انگیزه، ما همون آدمیم که تو دنیا بودیم، تمام کارهای دنیامون اونجا یادمون میاد و یا یادمون میارن و خیلی خرابکاری ها کردیم در دنیا و الان جلو رومون حساب و کتاب است و خدا و سرنوشتمون، اونجا آدم واقعا دست و پاچه میشه، واقعا آدم حرفای ناموزون میزنه، حرفای نادانی میزنه و اونجا یه حسی که بر آدم غالب میشه دیگه آدم کنترل خودش رو از دست میده، کنترل فکر، زبانش، احساسش. خیلی لحظه سنگینی هست اگر یه شخص در دنیا در کارهاش خودش رو برای اون روز آماده نکرده باشه، که چقدر از مسلمان ها امروزه هم دنبال لذت و زیبایی و کیف و شهوت و خوشگذرانی هستن و هیچ برنامه خاصی برای اون روزی قراره دوباره زنده بشن ندارن. این یک واقعیته که بشر امروز دوچارش شده و این آیات میخواد بشر رو بیدار کنه، متوجهش کنه. فَيَوْمَئِذِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پس در اون روز عذرخواهی کسانی که ستم کردن نفعی به اونها نمیدهد و نه هم از اونها خواسته می شود که جلب رضایت کنند. حالا قیامت شده، اونا که ظلم کردن، چطوری ظلم کردن؟ چون نعمتهای خدا رو می شناختن ولی در وقت خوشی خدا رو عبادت می کردن. اگرم براشون مشکل پیش می اومد به خدا و زمین و زمان اعتراض داشتن، اینجوری ظلم می کردن. به خاطر مشکلات نماز و دینداری رو رها می کردن. حالا این انسانایی که ظلم کردن میفرماید که در اون روز الان چیکار کنند؟ بالاخره فرصت تو که از دست دادن، الان برای جبران چه کار از دستشون برمیاد؟ یک کار که معذرت خواهی کنند برای گذشته‌ای که در دنیا داشتن. میفرماید که در اون روز معذرت خواهیشون که هیچ نفعی نداره، هیچ انگار نه انگار که معذرت خواهی بکنن یا نکنن، هیچ تأثیری براشون نداره تو سرنوشتشون. بعدم میفرماید ولا هم یستعتبون. یستعتبون از ریشه عتبه، یعنی این که به آنها فرصت این که برن جلب رضایت بکنن داده نمیشه. برای رضایت جویی که یه مقدار از بار سنگینشون سبک بشه. در دنیای امروز وقتی که مجرم محکوم میشه به یک مجازاتی، فرصت بهش داده میشه که حالا اگر تونستی برو از اون کسی که شاکی هست رضایتش رو جلب کن. اگر رضایت داد، این مجازات تو ازت یا برداشته میشه یا لااقل کم میشه و اون مجرم میره. حالا با پول، با امتیاز دادن، با خواهش و التماس و خانوادش رو میفرسته، بزرگان رو واسطه قرار میده و به هر شکل تلاش میکنه که رضایت اون شاکی رو جلب کنه. این کار بهش میگن یستعتبون، این فرصت در دنیا به مجرم داده میشه. منتها میفرمند در آخرت همچه فرصتی به مجرم ها داده نمیشه. و البته امروز امکان داره که انسان ها فکر بکنن اگر به آدم فرصت جبران داده نشه و برای جلب رضایت این فرصت ها به شخص داده نشه در حالی که داره این همه گریه و التماس میکنه، این به نحوی ظلمه. ولی آیه با قاطعیت میگه که واقعا به اونها فرصت داده نمیشه، چون که روز قیامت روز پاداش و جزا هست، نه روز اصلاح و توبه و پشیمان شدن. اونجا این کارها جاش تو دنیا بود. حالا میفرماید هیچ فایده ای نداره که شخص در آخرت متوجه اشتباهاتش بشه. یعنی به هر قیمتی شده این آیات میخواد بشر امروز رو بیدار کنه از این که در ماده‌گرایی و لذت‌جویی غرق شده و رسانه ها اینجوری بشر رو دارن تربیت میکنن. آیات میخواد اونها رو برگردونه بر سر فطرت پاکشون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. و به راستی ما در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی زده ایم، ولی تو اگر نشانه براشون بیاری کسانی که کافر شدن خواهند گفت که شما جز باطلگویی نمی کنید. حالا خود قرآن داره میگه ببینید من چی جور دارم حرف میزنم، چه کار دارم میکنم برای اینکه شما رو متوجه کنم. حالا میفرماید که ما در این قرآن، خدا میگه ما در این قرآن از هر گونه مثلی آوردیم برای اینکه ذهن شما رو روشن کنیم، برای اینکه شما رو متوجه کنیم. من کل مثل، از هر نوع مثلی، هر نوع تشبیهی، که چقدر در قرآن تشبیه ها وجود داره، باد، باران، عنکبوت، جنگ دوتا امپراتور، هزاران قضیه بیان میکنه که شاید یکی از اینها یک نفر رو بیدار کرد، اون یکی مثال رو یکی دیگه اثر گذاشت، چون آدم ها مثل هم نیستن و هر کسی یه چیزی اون رو متوجه میکنه و باعث بیداریش میشه. حالا میگه ما از هر مثالی آوردیم به امیدی که یکی از اون مثالها شما رو بیدار کنه. ولی این مردم، ولئن جئتهم، ولی تو یه آیهی که براشون بیاری، همین آیاتی که درش مثال اومده، هر آیهی که تو براشون بیاری اونا در پاسخ چی میگن؟ یعنی هیچ کدوم از اون مثالها روشون اثر نمیذاره، بلکه اون مثال ها چی میگن؟ لیقولن الذین کفروا، اونه که کافرن، اینجوری در مورد اون آیات قضاوت میکنن که ان انتم الا مبطلون، یعنی شما باطل کارید. یعنی به شما تهمت میزنن که این قرآن که آوردید، شمایی که میگید ما قرآن داریم، دین داریم، دین ما اسلام هست و ما خدا پرستیم، شما هدفتون باطله. یعنی به پیروان قرآن و دین اسلام این تهمت رو میزنن که شما فریبکارید، حرفاتون روی باطل استواره، حرفاتون بیپایه و بیاساسه. مبتلون یعنی شما دارید خرافه تحویل مردم میدید، شما افسانه ساختید تا مردم رو تسخیر خودتون بکنید، تا این که با این حرفا بر مردم حکومت کنید و این حرفاتون جز دروغ پردازی و عوام فریبی هیچی نیست. اینا همش معنای مبتلونه، یعنی تهمت به باطل بودن و باطل کار بودن. و شما دارید از ابزار قدرت استفاده می کنید به وسیله همین دین و خدا، و شما ضد علمید، شما ضد پیشرفت هستید و شما خدا رو بهانه کردید که دنیا رو دستتون بگیرید و انسانهای پرخشونتی هستید. و این حرفا، شما هرچی هستید در مسیر باطلید، همون حرفایی که فراوان در دنیای امروز شنیده میشه. وقتی با اونها گفته میشه از قرآن، اینجوری پاسخ کسانی که آیات قرآن رو با اونها میگن به آنها پاسخ میدن. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، این گونه الله بر دل کسانی که نمیدانند مهر میزند. آره كذلك، به همین روش، همین طوری که دیدید، دیدید چطوری تهمت زدن. آخه اگر واقعا دین خدا حق بود باید چی میگفتن؟ باید اسم خدا نیارن که اسم خدا ازش سوء استفاده میشه؟ باید اسم آخرت نیارن که اینجوری افراد سوء استفاده میکنن، بر مردم قدرت دینی راه میندازن، ظلم میکنن؟ اگر واقعا خدا باشه، آخرت باشه، چجور باید با مردم حرف بزنن که اون تهمت ها بهشون نزنن؟ حالا دیدید اینها چجوری حرف زور میزنن؟ کذالک، به همین روش که دیدید آنها دارن به دین خدا تهمت میزنن، به همین شکل میفرماید که خدا بر دلشون مهر میزنه. یعنی این حرفایی که میزنن، تهمتایی که دارن میزنن، نتیجه اون مهری هست که خدا بر قلب اونها نهاده. یتبعو از ریشه طبعه، یعنی مهر زدن، یعنی بستن، قفل کردن، قفل کردن مسیر تفکر و قوه ادراک، یعنی بسته شدن سیستم شناخت یک انسان، و این بدترین چیزیه که امکان داره سر آدم در بیاد. وقتی که آدم حاضر نیست بدونه، حال می‌فرماید که این سزای کسی است که نمی‌داند، نه که این ندانستن اختیاریه، توانشو ندارن، ذاتاً نمیتونن بفهمن، و الا که این همه آیات گفت پر از علم بود، یعنی اینها اصلا نمیخوان که بدونند. یعنی اینها دوست ندارن که مسیر شهوت و لذتشون رو عوض کنن و یه سری خطهای قرمز بذارن برای کیف و عشق و شهوتشون، نمیخوان اینجوری باشه، و به همین خاطر خدا هم بر دلشون مهر نهاده و به همین شکل ادامه میدن و دارن میرن به جلو تا به روزی برسن که دیگه اونجا باید واویلا سر بدن که ما جز چند لحظه‌ای در دنیا دیگه نبودیم. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، پس صبر کن که 100% وعده الله حق است و مبادا کسانی که یقین ندارن تو رو سبک و بی ثبات کنند. نتیجه داره میگیره. به عنوان آخرین آیه میفرماید حالا فهمیدی دنیا چه خبره و چجوری مردم ظاهر دنیا رو میپسندن، همون کیف و همون شهوت رو میخوان، از آخرت غافلن. فهمیدی به خاطر رسیدن به کیفشون چه تهمت ها میزنن، چه بد اخلاقی هایی و چه ظلم هایی میگن؟ فهمید این رو؟ حالا پس تو صبر کن، صبر آگاهانه، صبر پیامبرانه، صبر کن. تو ناامید نباش که وعده الله حقه، تمام اینهایی که گذشت تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی اهل باطل عذاب خواهند شد، یعنی قیامت 100% برگزار خواهد شد، اینها روز آخرت قسم خواهند خورد، و تمام این حوادثی که بیان شد در این سوره و کل قرآن به وقوع خواهد پیوست. فقط تو عجله مکن و به ظاهر الانم قضاوت مکن که الان چه بروبیایی دارن، چه ابهت و قدرتی دارن و چه برای خودشون تبلیغاتی راه انداختن. تو صبر کن که نوبت آنها هم میرسه، ولی در این مدتی که داری صبر میکنی در این دنیا مواظب یه چیز باش، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، آدمایی که یقین ندارن خیلی زیادن تو دنیا، زنایی که دنبال لذت و شهوتن، دنبال خودنمایی، مردمی که دنبال شهوت و قدرتن، انسانهایی که یقین ندارن، انسانهایی که ماده‌گرا و زینت پسند هستن و یقین به آخرت ندارن، اینا زیادن، اینها روی تو اثر نذارن. ولا يستخفنك تعبیر بسیار زیبایی داره بیان میکنه، یعنی تو رو بی ثبات نکنن، یعنی تو رو سست نکنن، در تو اثر منفی نذارن، از درون تو رو متزلزل نکنن، زیرا که آدم همیشه از درون شکست میخوره، قبل از این که از بیرون شکست بخوره. یعنی همین کارهایی که انجام میدن انسانهایی که یقین ندارن در کانال رسانه ها، در پشت فیلم ها، با تمسخرشون، با دین ستیزی، با شبه افکنی، اون روشن فکران لادین با صحبت های تمسخرشون از دین و دیانت و قرآن، و تمام اون کسانی که یقین ندارن به قرآن و قیامت و خدا و پیغمبر، اینها با اون کارهایی که با تو انجام میدن و جلو به چشای تو این کارها رو انجام میدن به گوشات میرسونن، میفرماید اینها باعث نشه که تو در دین دارید درت ضعف راه پیدا کنه و سست بشی و احساس سبوکی بکنی و دینت رو چیز عادی و سبوکی فرض کنی و بر تو اثر منفی بذاره. مواظب باش، صبر کن، همه چیز سر وقت خودش فرا میرسه. تو صبر کن و در تو این اثرات راه پیدا نکنه. قوی باش، بر قرآن و دین و حجاب و دینداری و اخلاق و توحید استوار باش، ادامه بده که تمام این چیزها یه روزی خدا بهش تحقق خواهد بخشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.